بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين.
آبی که به حد کر رسیده و معلوم است که به نجس ملاقات کرده، ولی تاریخ تقدم و تأخرشون معلوم نیست، کدوم مقدم کدوم مؤخر. صاحب فصول رحمه الله فرمودن که ما دو تا اصل جاری می کنیم: اصل عدم تقدم کریت، اصل عدم تقدم ملاقات، و از این دو نتیجه می گیریم تقارن را. بله، وقتی نتیجه گرفتیم تقارن را، تقارن هم نتیجه می دهد طهارت الماء را. تقارن نتیجه می دهد که این آب پاکه، برای اینکه همزمان با ملاقات نجس کریت هم محقق شده و کریت مانع از انفعاله. فرمودن که این مطلب مشکله. حالا گذشته از این که این دوتا اصل میتوانند تقارن را ثابت بکنند یا نه، خودش مطلبیست خیلی مشکل، برفرضم بتوانند تقارن را ثابت بکنند، تقارن نتیجه نمیده طهارت را، تقارن نتیجه میده نجاست را. در دو صورت نجسه، یکی این که ملاقات قبلا باشد، یکی این که همزمان با کریت. در این دو صورت این آب نجسه، فقط در یه صورت پاکه که قبلا کر بشه. لم ینجس هو، ضمیر لم ینجس هو ضمیر منصوب برمیگرده به آب مفروض الکریه، به ماء مفروض الکریه. مشکله این نظریه صاحب فصول، اول تا آخر مشکله. ولی تو چه کار داری با مشکل بودنش؟ فتوای مشهور هم از قضا همینه که این آب محکوم به طهارته، ولو مشکله ولی فتوا دادن به طهارت. بعضی ها ادعای اجماع کرده اند پاکه. از کجا گفتم پاکه؟ دلیلم آوردم، دلیل آوردم به این که خب این آب اول پاک بوده و نمیدونیم که آیا این ملاقات اون طهارت را برطرف کرده یا نه. استصحاب میکنیم طهارت الماء را و حکم میکنیم که این آب پاک بود، حالا هم پاک است و این ملاقات مؤثر نشده. اول درسمون شیخنا رحمه الله میفرماید مسئله مشکله، این آب را حکم بکنیم به طهارتش مشکله. از اون نظر که فصول گفته محکوم به طهارت مشکله، از این نظر که مشهور میگویم محکوم به طهارت مشکله. فصول گفت که با دو تا اصل اثبات میکنیم تقارن را و تقارن نتیجه میده طهارت را. شیخ فرمود مشکله، تقارن نتیجه نمیده طهارت را، بلکه تقارن نتیجه میده نجاست را. لم ینجس هو ضمیر منصوب برمیگرده به ماء مفروض الکریه. مشهورم که میگویم پاکه به خاطر استصحاب طهارت، این هم مشکله. جای استصحاب طهارت مشکله. اون وقت طرفین اشکال را دوباره ذکر میکنن، همون طرفه نیست که دیروز براتون توضیح دادم، مسئله المقتضی و المانع که اونجا دو جور تقریر شد. شیخونا اون دو تا تقریر را باز اینجا ایراد می کند که می فرماید مشکل و از طرفی باید بگیم این آب نجسه، به جهت اینکه ملاقات مقتضی چیه؟ مقتضی نجاسته. مانع چیه در مقابلش؟ کر بودن این آب. و ما شک داریم که کر بوده یا نبوده، از شک فی وجود المانع به منزلت العلم به عدم المانع. پس نتیجه این می شود که المقتضی موجود و المانع مفقود، این آب بایسته محکوم به نجاست باشد. از طرفی هم می شود گفت که خب ملاقات مقتضی تنجسه، علت تامک نیست، مقتضی تنجسه دیگر. مقتضی وقتی می تواند مؤثر واقع بشود که مانعی نداشته باشد، و ما شک داریم که اینجا مانعی بوده یا نبوده. و نمی شود گفت که اشک و فلمانه به منزلت العلم به عدم المانه. خیلی ساده نیست گفتن این حرف. از کجا؟ نمی شود گفت اشک و فلمانه به منزلت العلم به عدم المانه. نخیر، اشک و فلمانه همون اشک و فلمانه، شک داریم که مانعی دارد یا ندارد. حیث این که ملاقات علت تامه تنجس نیست بلکه مقتضیه، و از اون طرف شک داریم که مانعی بوده یا نبوده، لعل مانعی بوده، استحساب بکنیم طهارت را همانطوری که مشهور گفتن. لذا مسئله به این سادگی و روشنی نیست. المسئله مشکلتو. خب از دیروز تا حال دو سه مرتبه این مسئله مقتضی و مانع را برای شما عنوان کردیم که دیگه برای همیشه محفوظتون خواهد موند. این خودش یه قاعده سا، محل اختلافه. وقتی مقتضی موجود باشد و شک بکنیم که مانعی هست یا نه، آیا اشک فی المانع به منزلت العلم به عدم المانع، یا باید احراز کرد عدم المانع را. و منها از جمله شرایطی که فاضل تونی رحمه الله برای اجرای اصالت البراءت ذکر کرده این است که در صورتی اصل براءت جاری می شود، مسلمان دیگر از این اصل براءت جناب عالی ضرر نبیند، و الا تو به خیر خودت اصل براءت جاری بکن، خودت راحت بکن، یا بنده خدای دیگر گرفتار تضرر بشود. نه، این صحیح نیست. برای اینکه حدیث رفع منت بر امت مرحوم است دیگر، خدا منتن لر امه این نه چیز را برداشته. این چه منتی شد که تو براءتی جاری بکن، خودتو راحت بکن، دیگری به دردسر و زحمت بیفتند. من مثال زده فاضل تونی، مثلا یه بنده خدایی یک مرغی را، طیری را در یه قفسی قرار داده، قیمتی دارد. تو رفتی درب این قفس را باز کردی، درب را باز کردی، این پر زد و رفت. اونا شک میکنی که من ضامنش هستم یا ضامنش نیستم. الاصل البراءت، اصل این است که ذمه من بریست. خب تا اصل براءت جاری کردی، ذمه خودت را بری حساب کردی، اون بنده خدا متضرر میشود. بعد مثال های دیگری ذکر می کند. مثلا شخصی را گرفتی، حبسش کردی، نگه داشتی، اسبی داشت بیرون، اون اسب فرار کرد و رفت. خب تو اینا حبس نمی کردی، نمی گرفتی، نگه نمی داشتی، اون اسب فرار نمی کرد. بله، یا دابه را می گیرد یه جا نگه می دارد، بچهش بیرون بدون شیر می ماند و تلف می شود. مثلا در این گونه موارد انسان شک میکند که من ضامن هستم یا نه، اصل براءت جاری بکند، خودش راحت بکند، و ولو دیگران هم متضرر میشوند. خب علت این که فاضل تونی میفرماید اینجور اصل براءت ها را نباید جاری کرد، علتش این است که دو علت ذکر می کند. علت اولی این است که خب ما احتمال می دیم که اینجا دلیل اجتهادی داشته باشیم بر ضمانت. احتمال می دیم دلیل اجتهادی داشته باشیم بر ضمانت و با بودن دلیل اجتهادی نوبت به اصل نمی رسد که. یعنی که احتمال می دیم دلیل اجتهادی داشته باشیم. من اتلف مال الغیر فهو له زامن، کسی مال دیگری را اتلاف می کند زامن است. جای دیگر فرموده لا ضرر و لا ضرار، کسی نباید به دیگری ضرر بزنن. لا ضرر، ضرر نیست، یعنی ضرری که جبران نداشته باشد چنین ضرری بین مؤمنین نیست. خب احتمال نمیدید که این دوتا دلیل این دو جاها را شامل بشه که درب قفس را باز کرده و این مرغ پر زده رفته، یا اون اسب فرار کرده، یا اون بچه بدون شیر طلب شده. احتمال نمیدید این ادله اینجا را بگیره. من اتلف مال الغیر اینجا را بگیره، لازر و بلازرار اینجا را بگیره. احتمال نمیدید؟ بله؟ احتمال میدید دیگر. حالا نگرانی سر چیه؟ خب چرا احتمال بدیم؟ خب حساب دلیله دیگر. من اتلف مال الغیر فهو له زامن، لا ضرر و لا ضرار. خب اینها دلیل، شما با این ادله استدلال بکنید بر اینکه این آقا زامنه و نوبت به اصل براءت نمیرسد. حالا چرا فاضل تونی روی نگرانی این حرف را زده؟ فرموده خب بعید نیست که اینجا ما دلیل اجتهادی داشته باشیم که تو زامنی و با بودن دلیل اجتهادی این چه اصل براءتیست که تو جاری میکنی. حالا فاضل تونی چرا نگران دلیل اجتهادی به این روشنی؟ فرموده است که شاید دلیل اجتهادی داشته باشیم و نوبت به اصل نرسد. نگرانی ایشان از این جهت بوده است که آیا این گونه احادیث من اتلف مال الغیر و فلان اتلاف مباشری را میگوید یا اتلاف تسبیبی را هم شامل میشود؟ یه اتلاف مباشری با پاش میزند مال مردم را تلف میکند، بلی برمیدارد میریزد به رودخانه، اینا میگن اتلاف مباشری. یا اتلاف به تسبیبه، فقط درب قفس را باز کرده، نه اینکه اون مرغ را از بین برده، درب قفس را باز کرده. ولی این سبب شده به چی؟ سبب شده به این که اون مرغ پر زده و رفته. خب گنجشکی بوده یا به اصطلاح بلبلی بوده یا هر چی بوده پر زد و رفت. این تسبیبی آیا من اتلف مال الغیر اتلاف مباشری را میگوید یا شامل اتلاف تسبیبی هم هست؟ خب یقین نداشته باشیم لااقل احتمال میدیم که من اتلف مال الغیر شامل این گونه موارد هم بشود. اون با احتمال بودن دلیل اجتهادی چگونه ممکنه انسان به اصل عملی تمسک بکند و اصل براءت جاری بکند؟ این که فاضل تونی فرمود یکی از شرایط اصل براءت این است که دیگری متضرر نشود، فلسفش اینه که وقتی این اصل براءت تو دیگری را متضرر می کند، احتمال این هست که اینجا ادله ضمانت جاری بشه. خب وقتی ادله ضمانت جاری شد دیگه با بودن دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمی رسد، نوبت به اصل نمی رسد. این یک وجه. وجه دیگر این است که این آقا که این کارها را کرده و دیگری مواجه شده با تضرر، خب مسلماً این آدم یک جرمی به او متوجه شده، اینطور نیست که دیگه هیچ جرمی نداشته باشد. خب حالا نمیدانیم جرمش تنها گناه استحقاق عقاب اخروی، جرمش فقط اثر تکلیفیه که کار حرامی کرده مستحق عقوبت، یا نه اثر وضعی هم دارد، جرم وضعی هم دارد به حبت زمان و اون اینکه زامنه عوضش را باید
بدن.
جرم این آدم مردد بین الاقل و اکثر، جرمش مردد است بین اقل و اکثر، که جرم اقل همون استحقاق ایقا، جرم اکثر هم استحقاق ایقا و هم ضمانت. خب مقتضای قاعده اشتغال چیه؟ این است که اون اکثر را بگیریم که بگیم هم گناه کردی و هم ضامن مال مردمی. این دو وجه. شیخنا رحمه الله میفرماید این دو وجهی که فاضل تونی فرموده ان اینها پذیرفته نیست. چرا؟ این که فرمودن شاید ادله ضمانت اینجا را بگیرد، آقا جون اگر ادله ضمانت ظهور دارد فی الاعم من المباشری و تسبیبی، استفاده از دلیل اجتهادی یک معیار مسلم دارد، اگر مگر در دستگاهش نیست. ببین دلیل اجتهادی تو ظهور دارد در ما نحن فیه یا ظهور ندارد. اگر ظهور دارد که بابا من اطلاف مال الغیر اطلاف اهم است بالمباشرتی تحقق او به تصویر، اگر ظهور دارد خب ما معلوم است که از دلیل اجتهادی باید استفاده بکنیم. اصلا کسی حق ندارد که صحبت، بله صحبت اصل براءت به میون بیارد تا شما بفرمایید که یکی از شرایط اصل براءت این است که بنده خدایی متضرر نشود. نه بابا، یکی از شرایط دلیل فقاهتی چیه؟ ها؟ نبودن دلیل اجتهادی. این یه مطلب مسلم است و مخصوص به اصل براءت نیست و مخصوص به قاعده من اطلف مال الغیر نیست. اصل بابا به طور کلی نوبت کی میرسد به دلیل فقاهتی؟ وقتی که دلیل اجتهادی نباشد. این در تمام اصول هست، براءت، استصحاب، احتیاط، تخییر، هرچه و هرچه و هرچه، و در تمام ادله اجتهادی هم هست. شما یه چیز مخصوصی اینجا درست کردید که شرط اصل براءت این است که بنده خدای دیگه متضرر نشود، چیز تازهی نبوده. اجازه بفرمایید ما سوال میکنیم از جناب آقای فاضل تونی ظهور دارد یا ندارد. خب اگر ظهور دارد که خب معلومه با بودن دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسد، چه براءت غیر براءت، چه قاعده ضرر، چه غیر قاعده ضرر، خصوصیت ندارد. اگر ظهور ندارد که والا نمیدونی من اطلاف مال الغیر اطلاف مباشری را میگوید یا اعم از مباشری و تسبیبی، خب نمیدونید میشه خطاب مجمل. خب تا حال از اول باب شد تا حال خوندید که فقدان نص و اجمال نص قانونش چیه؟ بله؟ اگه شک بکنیم در تکلیف و منشأ شک ما فقدان نص باشد یا اجمال نص باشد چیکار میکنیم؟ و اصل براءت جاری میکنیم دیگه. لا فرق بین اجمال نص یا فقدان نص، خب جای اصل براءت. یعنی چه حق نداریم براءت جاری بکنیم چون دیگری متضرره؟ ببین قاعده چی ایجاب میکنه. خب اما اون دلیل دیگری که فرمودید که این یه جرمی به این آقا متوجه شده، حال اون جرم یا بله اخروی یا هم اخروی هم دنیوی، گفتید که احتیاط این است که ضامن بشود لااقل صلح مصالحه‌ای بینشون برقرار بشود، یه وقت مصالحه‌ای چیزی. میفرماید بر این که اگر این عمل عمدی نبوده، درب قفس را غفلت هم باز کرده، این نه جرم اخروی دارد و نه جرم دنیوی، بنابراین که من اطلاف مال الغیر ظهور در ما نحن فیه نداشته باشد. ها اگر ظهور داشت که خب با بودن دلیل اجتهادی نوبت فقاهتی نمیرسد. بنابراین که ظهوری نداشته باشد و خطاب مجمل بشه و نوبت به اصل براءت برسه، در فرض این که تعمدی در کار نبوده، نه جرم دنیوی نه جرم اخروی. اگر تعمدی در کار بوده که اسمش میگن افراط و تفریط، خب البته جرم اخروی دارد اما دیگه جرم دنیاوی چرا؟ بنابراین که من اصلا ظهور در مانعنفی نداشته باشم. فلا و کلمه ذکرهو برای اینکه بر اقلا یک صلح مصالحهی به میان بیاد علتش. گمان میکنم کاملا توجه فرمودید نظر فاضل تونی را و اشکالاتی که شیخنا رحمه الله به نظرات فاضل تونی دارد. من اینها از جمله شرایط اجرای اصل براءت فاضل تونی میفرماید این است که شک ما در جزئیت عبادت نباشد و الا اگر در جزئی عبادت شک کردیم حق نداریم اصل براءت جاری بکنیم. مثلا سوره جزئی نماز هست یا نیست؟ حق نداریم اصل براءت جاری بکنیم. اصل براءت را در جاهای دیگه جاری بکنید. توتون حلال یا حرام اصل براءت، دعا این در هلال واجبه یا نه اصل براءت، اینجور چیزها. اما در اجزاء عبادت اصل براءت جاری نمی شود. علت فرموده علتش این است. خب عبادت یه چیزیست که ماهیت او را شارع باید تعیین بکند که نماز مرکب از چند چیزه. بایستی ماهیت عبادت را از طریق نص شارع تعیین کرد، نمیشه از طریق اجرای اصل ماهیت تعیین بکنیم که نماز 9 جزئه یا 10 جزئه. بیایید با اصل براءت ماهیت نماز را تعیین بکنیم، بگیم 9 جزئه. ماهیت عبادت را خدا باید تعیین بکند، نه که اصل براءت. شیخنا رحمه الله میفرماید خب ماهیت عبادت را باید خدا تعیین بکند، شارع تعیین بکند. آمدیم شارع تعیین نکرد، ما نصی نداریم، یا فقدان نص است یا اجمال نصه. به قواعد مراجعه نکنیم که این عبادت است، ماهیتش خدا باید تعیین بکند. خب حالا آمدیم خدا تعیین نفرموده، یا فقدان نصه یا اجمال نصه، اصل جاری نکنیم. ما باید ببینیم از نظر ثواب، حالا ماهیت عبادت رو نتوانستیم بفهمیم چون خدا باید تعیین بکند، باید یک فکری بر عقابمون بکنیم یا نه، که ما در این مورد مسئولیت داریم یا نداریم. خب از کجا باید این فکر رو انجام داد؟ از طریق اجرای اصول. از طریق اجرای اصول، حالا علم اجمالی هست و اقل اکثر آقایانی که احتیاطی هستن در اقل اکثر از ترس علم اجمالی چکار میکنن؟ احتیاط میکنن، اکثر را به جا میارن. آقایانی که براءتی هستن و میگوین این علم اجمالی منحل شده الا متیقن و مشکوک، متیقن را به جا میارن، در مشکوک خب حقاب بلا بیان و رفعه ما لا یعلمون جاری میکنیم، خب اصل براءت جاری میکنن. ماهیت عبادت را خدا تعیین بکند درست، اما حالا آمدیم خدا تعیین نفرموده، ما باید یه فکری برای اقاممون و عدم اقاممون بکنیم یا نه؟ حالا یه عده فکرشون به اونجا رسیده است که باید احتیاط بکنن، یه عده فکرشون به اینجا رسیده است که براءت جاری میکنن. ولی مسئله تازگی ندارد، همه جا وقتی شما دچار شک شدید باید ببینید جای احتیاط است یا جای قاعده براءت است. 113 مربوط به مسئله سوم که نمیدونم کریت مقدم بوده یا ملاقات مقدم بوده، فتوای مشهور را اینجا شیخنا رحمه الله نقل فرمودند و مشهور میگوین این آب پاکه، استصحاب میکنیم طهارت را. شیخنا میفرماین لکنه یشکل، ولی پاک بودن این آب. اونها را خوندیم آخه، بازم بخونیم. خیلی خوب. بله 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 بله. خب این لعن ظاهر المشهوری فی ما ننفی الحکم به طهاره، فتوای مشهور با صاحب فصول مساعدن، این آب را پاک می دانن. بلی ادعا المرتضا قدس سره علیه الاجماع، سید مرتضا ادعای اجماع کرده. حیثو استدل بالاجماع على طهارت کر رؤیه فیه نجاسه، که همون مسئله است محل بحث ماست. ادعای
اجماع کرده بر طهارت آب کلی که نجاست در او دیده میشه، اما لم یعلم تقدم وقوعها علی الکریه، نمیدونیم قبلا کرده شده یا بعدا کرده شده. سید مرتضی میفرماید چون علما اجماع دارم به طهارت چنین آبی، از اینجا استدلال میکنیم علا کفایت تکمین نجس کر را. اگر آب نجسی را به حد کر برسانید با ریختن آب پاک، اون آب هم محکوم به طهارت خواهد شد، چون اینا مثل همون مسئله است دیگر، پاک و نجس به هم ملاقات کرده اند و به حد کر هم رسیده است، محکوم به. خب دیدید که سید مرتضی در همون مسئله ای که محل بحث ماست ادعای اجماع کرده اند بر طهارت آب، و از اونجا تعدی کردن سر مسئله دیگر که تکمیم الماء النجس کرن به طاهر. خب و رده الفاضلان و غیرهما، البته ایده دیگر آمدن استدلال سید مرتضی را رد کردن، یعنی اصل مسئله را قبول دارن اما اون استدلالش را رد میکنن. چطور رد میکنن؟ خب چون الحکمه به طهارت هنا، فقها رضوان الله علیهم که این آب را پاک می دانن، این آب کر ملاقی نجس را از این جهت پاک می دانن که صاحب فصول از این جهت پاک می دانست که دو تا اصل جاری می کنیم به نتیجه تقارن می رسیم و تقارن هم نتیجه طهارت می بخشد. از این نظر ببینیم دیگران از چه طریقی به ان الحکمه به طهارت هنا، این آب که محکوم به طهارته لعدل شک فی ثبوت نجس. خب آب قبلا پاک بود دیگر، نمیدونیم حالا نجس شده یا نه، لعن شک مرجع شک فی طهارت و نجاسه، راضی به این است که نمیدانیم این ملاقات مؤثر شد یا مؤثر نشد. در چه صورتی مؤثر شده؟ لوقوعها قبل الکریه، یا مؤثر نشده؟ لوقوعها بعد الکریه. وقتی شک کردیم که آیا این ملاقات مؤثر شده یا نشده، استصحاب می کنیم طهارت الماء را. خب فاضلان می فرماین این آب که محکوم به طهارته به خاطر استصحاب طهارت محکوم به طهارته، اما تصمیم الماء النجس کردن به طاهر اون چرا محکوم به طهارت بشه؟ اونجا جای استصحاب طهارت یا استصحاب نجاسه؟ استصحاب نجاست. آبی بود نجس، یک سطل آب پاک روش ریختیم به حد کر رسید، جای چیه؟ استصحاب نجاست. این است که فاضلان می فرماین که اجماع سید مرتضی سر جاش درست، اما برای این مسئله دلیل نخواهد شد، چون مسئلتین با هم فرق دارن، اونجا استصحاب طهارته اینجا استصحاب نجاسته. نوبت به شیخنا رسید. لکن مسئله مشکله، این آب را پاک بدانیم یا نجس، همون سر دوراهی که دیروز عرض می کردم، همون سر دوراهی یشکل. یه طرف اشکال از اینجاست، بناهن علا ان الملاقات سببون للانفعال، سببون یعنی مکتزن ها، بنابر این که ملاقات اقتضا می کند انفعال را، ول کریه مانعتون، کر بودن آب مانعه. فعیزا علماء به وقوع سبب فی زمانین، وقتی علم داریم به وجود مقتضی ولم یعلم فیه وجود المانع، ولی نمی دانیم اون موقع مانعی بوده یا نبوده، وجب الحکم بالمسبب، باعث حکم بکنیم به نجاست این آب. چرا؟ لأن الشك في المانع، لأن الشك في المانع بمنزله العلم بعدم المانع. پس مقتضی موجود، مانع مفقود، این آب محکوم به نجاسته، مثل اینکه این تیکه را ندارد. بله خب اجازه بفرمایید، این یه طرف مشکل که اون زیلش را ایشون تذکر نداده بود که ما تذکر دادیم که اشکو فی وجود المانه به منزلت علم به عدم المانه، پس این آب نجسه. طرف دیگری اشکال چیه؟ الا از اون طرف فکر میکنیم که انل اکتفا به وجود سبب، ما قناعت بکنیم به وجود مقتضی من دون احراز عدم المانع ولو بالاصل، و عدم المانع را هم که احراز نکرده ایم، نه وجدانن و نه با اصل. بعض جاها انسان عدم المانع را میتواند با اصل احراز بکند. آقا سی چک من پول دارد؟ این مقتضی نمیدوند بدهی دارد یا نه؟ الاصل بلا اتو زمه من الدهی؟ ماشاءالله مقتضی موجود، مانع مفقود، تیجبون خرج. در ما نحن فی ما نمیتوانیم علم پیدا بکنیم به عدم المانع، نه بالوجدان بلا بالاصل. ما اینجا اصل عدم المانع نداریم. خب قناعت بکنیم به همون وجود مقتضی، بگیم چون ملاقات کرده حتما متنجس شده. یعنی چی؟ الا ان الاکتفا به وجود سبب بدون احراز عدم مانع ولو نه وجدانم و نه بالاصل. محل تأملون، اینم مشکل است آخر. پس هم اون طرفش مشکله، هم این طرفش مشکله. فتأمل، پس این دوراهی را همیشه در نظرتون داشته باشید به نام مسئله المقتضی و المانع. اثانی، شرط دیگر برای اجرای اصالت البراءه در نظر فاضل تونی ان لا یتضرر باعمالها مسلمون. شرط دوم این است که اعمال اصل براءت باعث تضرر مسلمان دیگر نباشد. کما لو فتح انسان قفص طائر، قفص طائری را باز کرده دربش را فتاره، او حبس شاتن گوسفندی را گرفت نگه داشت فمات ولدها، او امسک رجلا شخصی را گرفت و نگه داشت فهر و دابت و اسبش فرار کرد و رفت. انسان شک میکند که خب اینجاها این ضامن هست یا ضامن نیست، بیاد براءت جاری بکند. فا این اعمال البراءت فیها، اعمال اصل براءت در اینجور جاها یوجب تضرر المالک، باعث میشود که مالک متضرر بشود. خیلی خوب، بالاخره مل مانع، مانع چی شد؟ چرا نتونستیم اصل براءت جاری بکنیم؟ مانع دقت بکنیم، یحتمل اندراجه فی قاعده الاتلاف، احتمال این هست که من اطلاف مال الغیر اینجا را شامل بشود، ولو اطلاف مباشری نیست اما اطلاف به تسبیب که هست، احتمال میره من اطلاف اینجا را بگیرد. و عموم قوله لا ضرر بلا ضرار، احتمال این هست که عمومش اینجا را بگیرد. چرا؟ چون لا ضرر بلا ضرار میدونید معناش چیه؟ انشاءالله تعالی موفق شدیم قاعده لا ضرر را در اول تحصیلات بخوانیم. قوله لا ضرر بلا ضرار لأن المراد نفی الضرر من غیر جبران به حسب شرع. لا ضرر بلا ضرار یعنی نداریم چنین چیزی که کسی به دیگری ضرر بزند و او را به حسب شرع جبران نکند. خب احتمال این هست که لا ضرر اینجا را بگیرد ولو به تسبیب نه بالمباشر. خب و الا اگر معنی لا ضرر و لا ضرار این نباشد، پس ضرر و غیر منفیه. لا ضرر یعنی که در دنیا ضرر نیست، ضرر خیلی هم فراوان. چطور ضرر نیست؟ یعنی ضرر بدون جبران نیست. بله اینطور. و الا ضرر که خودش منفی نیست، ضرر چقدر فراوان. بله خب می فرمایم نتیجه گیری بکنیم آقا. فلا علم ولا ظن، نه یقین داریم و نه ظن داریم به ان المسئله غیر منصوصه، به اینکه این مسئله دلیل اجتهادی ندارد. رجوع بکنیم به اصل براءت، لا علم ولا ظن، نه علم داریم و نه ظن داریم. به چی؟ به نبودن دلیل اجتهادی و رسیدن نوبت به اصالت البراءه. لا علم ولا ظن. خب معلوم شد که فاضل تونی از ناحیه بودن دلیل اجتهادی نگران است. فلا یتحقق شرط تمسک بالاصل، پس محقق نشد شرط تمسک به اصل. شرط چه بود؟ من فقدان نص که دلیل اجتهادی نباشد. بعد ترقی می کند، بله یحصل القلب به تعلق حکم شرعی به زار. یقین داریم که این آقای زار بله مجرمه، بله جرمی دارد، مسئولیتی دارد، ولیکن لا یعلم انه مجرد تعذیر او زمان، ولی نمی دانیم مسئولیتش به حد تعذیر و عقاب اخرویه یا نه علاوه بر تعذیر در دنیا و عقاب در آخرت ضمانت مالی هم دارد، مسئولیتش زیاده. علاوه بر اینها احتمال ضمانت هم هست. او همان اند که هم مسئولیت دنیوی هم مسئولیت اخروی. چه بکنیم؟ پس جرم این آقا مردد شد بین الاقل و اکثر. احتیاط چیه؟ احتیاط این که جرمش هرچه سنگین تر. بله می فرماید پیم بقی لهو تحصیل العلم بالبراءت، هر دارد که کوشش بکند تا خودش را خلاص بکند، حالا ولو به صلح یک صلح مصالحه بین خود برقرار بکند. شیخونا می فرماید بگرد و علیه وارد است بر کلمات ایشون انهو این کان قاعدت نفی الضرر معتبرتن فی مورد الاصل. اگر در محل بحث ما قاعده لا ضرر، قاعده من اطلق ارزش دارد، در چه صورتی می تواند ارزش داشته باشد؟ ظهور. اگر من اطلق و لا ضرر ظهور دارد هم در مباشرت و هم در تسبیل. این کان قاعده نفی ضرر و قاعده من اطلق معتبرتن فی مورد الاصل، ارزش دارد در محل بحث ما؟ کان دلیلا، خب می شود دلیل اجتهادی که سایر ادلت اجتهادیه مانند سایر ادله اجتهادیه ای که بله الحاکم علل براءت. خب این همه می داند که با بودن دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمی رسد. و الا اگر این دوتا دلیل ظهوری ندارند در ما نحرفی بلکه مجمله، فلا معنا للتوقف فی الواقع، علت ندارد ما در مسئله معطل بمانیم و ترک العمل بالبراءه، اصل براءت را جاری نکنیم. خب اصل براءت را خدا خلق کرده برای همون موارد فقدان نص و بله اجمال نص. حواستون جمع انشاءالله تعالی. بله خب فلا معنا للتوقف فی الواقع و ترک العمل بالبراءه و مجرد احتمال اندراج واقع فی قاعده الاتلاف عن الضرر، صرف اینکه شاید این مسئله تحت قاعده من اطلب مندرج باشد، خب شاید برای ما دلیل اجتهادی درست نمی کند. لا یوجب رفع الید عن الاصل. اما اون مسئله جرمه که جرمش سنگینه یا سبک و معلوم تعلقه به ضرر فی ما نحن فی، اون که یقین داریم به تعلقش نسبت به آدم ضرر در این مسئله، خب اسم و تعذیر البته گناهی کرده و عقاب اخروی دارد و حاکم شر هم تعذیرش می کند که این کارها چیه؟ این کان متعمدن، اگه در این کارها تعمد داشته، و الا اگه تعمد نداشته فلا یعلم وجوب شیء علیه، معلوم نیست که مسئولیتی داشته باشد یا دنیوی یا اخروی، بنابراین که من اطلاف اینجا را شامل نشود. بله خب فلا وجه علت نداشت فرمایش فاضل تونی لوجوب تحصیل العلم بالبراءت ولو بالصلح، یک صلح مصالحه ای. و بیر جمله خلاصه آقا خواستم بگویم که فلا یعلم وجه صحیح، ما وجه صحیحی ندونستیم لما ذکره، این شرط ثانی را که ایشون ذکر کردن در خصوص ادله ضرر، کما لا وجه لما ذکره فی تخصیص مقب. از جمله شرایطی که فاضل تونی فرموده بود چیه؟ این که اصل براءت را در اجزاء عبادت جاری نکنید خدا نکرده، برای اینکه عبادت را باید که تعیین بکنن شارع. ایشون می فرماید کمال لا وجه، علت ندارد، این مطلب ایشون هم دلیل ندارد. خب می فرماید کمال لا وجه وجهی نیست لما ذکره به اون مطلبی که ایشون فرمودن فی تخصیص مدرال اصل بما ازا لم یکن جزء عبادت، اختصاص دارد مجرای اصل براءت به جاهایی که جزء عبادت نباشد، بناهن علا ان المثبت لاجزاء العباده هو النص، بنابراین که بیانگر ماهیت عبادت شارع است. شیخونا می فرماید این هم وجهی ندارد، درست بیانگر عبادت شارع است، ولیکن فان النص قد یسیر و مجملن، یه وقت ممکنه ما نسلی داشته باشیم اما مجمل. و قد لا یکون نسلون فی المسئله، ممکنه گرفتار فقدان نسل باشیم. اینجا فکری نکنیم که آیا مسئول هستیم یا نیستیم، چی بکنیم، ناصرین بریم سراغ اصول عملیه دیگر. خب بریم ببینیم. فاین قولنا به جریان الاصل، اگر قائل شدیم بر این که جای اصل براعت است و عدم عبرت بالعلم و این علم اجمالی اعتنای به اون نیست، علم اجمالی به ثبوت تکلیف مردد بین الاقل و الاکثر چون منحل شده است، فلا مانع من حکمانی داره دست براعت جاری بشه. و الا اگر گفتیم علم اجمالی محترم است و مستلزم احتیاط است، فلا مقتضی علا، پس اصلا اصل براعت مقتضی ندارد که شما مانع برش بتراشید. به نام چی؟ مانع که عبادت را باید شارع تعیین بکند، اصلا مقتضی ندارد براعت جاری بکنید. جای اصالتون احتیاطه تا شما مانع تراشی بفرمایید. وقت قبلن ما این دنافل المسئله گفتیم قبلن که جای اصل براعت هست یا جای احتیاط هست. اینجا رسیدیم به حمد الله تعالی سر قاعده لازرر. این دو سه تا درسه، اینو انشاءالله تعالی نگه میداریم اول تحصیبی که درس شروع میکنیم، انشاءالله این دو سه تا درس را میخوانیم و بعد وارد بحث استصحاب. و صلی الله علی محمد و